زبونی داری چه لهجه‌ای داری کاری نداره، یعنی در حقیقت این مشتریه که بدون تبعیض محصول مناسب خودش رو می‌خره.
بسیار عالی، براتون آرزو موفقیت دارم و خیلی از شما سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم، متشکرم از وقتتون.
با ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شماییم. زرجامه رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ بشنوید. زرجامه
خدای زیبای آفرین. سلام، به زرجامه خوش آمدید. آغاز مد و مدگرایی به سال 1960 میلادی برمیگرده که اولین گروه ها سعی کردن با ظاهری کاملا متفاوت با ایده هایی که منشأ مخالفت با جامعه است وارد گروه های اجتماعی بشن و قوانین محدود کننده رو از سر راهشون بردارن. اما طولی نکشید که مردمی که در ابتدا طرفدار اونها بودن به مرور به مخالفت با اونها پرداختن، چرا که باعث هرج و مرج و نابهنجاری اجتماعی شدن. با خانم داودیان همراه میشیم تا نظرات شما رو درباره موضوع برنامه بشنویم.
سلام، وقت شما به خیر و نیکی. در این برنامه از زرجامه همراه شما این با موضوع طراحی لباس و پوشش اسلامی بر اساس شرایط روز جامعه. تاریخ پوشاک بخشی از تاریخ تمدن و فرهنگ انسانه. بررسی ها نشون میده که پوشش تمام بدن در دوره های مختلف تاریخی، چه نزد زنان و چه نزد مردان در ایران، یک حقیقت بوده و به هیچ وجه ایرانیان در برهنگی به سر نمی بردن. بخشی از آداب معاشرت اسلامی و مقررات اون در زمینه لباس و پوششه که مسلمانان بر اساس تعالیم اسلام خودشون رو موظف به حدود و ضوابطی در زمینه پوشش بدن و لباس میدونن. این آداب نسبت به زنان با تاکید بیشتریه، چون حساسیت زنان در کمیت و کیفیت پوشش متمایز از مردانه. پوشش ایرانی ها سالها قبل از اسلام مطابق مترقی ترین و دقیق ترین دستورات قرآن بوده و یکی از عوامل پذیرش و نهادینه شدن حجاب در ایران هم به واسطه وجود زمینه های تاریخی و فرهنگی در تمدن ایرانی ها بوده. اما در این فرصت گفتگویی داریم با جوانانی که در کنار ما هستند تا درباره موضوع برنامه گفتگو کنند. سلام. امروز ما توی برنامه‌مون می‌خوایم در مورد پوشش اسلامی و طراحی لباس صحبت بکنیم. شما چه نظری در این مورد دارین؟ به نظرتون چطور میتونیم کاری بکنیم که طراحی لباس توی کشورمون پوشش و طراحی باشه که اسلامی باشه؟
به نظر من اگه ما بیشتر تو فیلم‌ها، سریال‌هامون اینجور پوشش‌ها رو ببینیم، بیشتر رایج میشه بینمون، بیشتر ترویج میشه. ما خود نوجوانا میایم لباسای مثلا بعضی اصلا لباسای سلبریتی‌ها یا آدمای معروف رو دنبال میکنن، استایلشون رو دوست دارن. به نظر من اگه هنرمندای خود کشورمون بیشتر بیان یه پوشش اسلامی داشته باشن، ما نوجوانا بیشتر ترغیب میشیم که اینجور پوشش رو داشته باشیم.
منم با ایشون موافقم، ولی ما طراحای خوبی داریم که طراحای خوبی هم میزنن، ولی نه تولید کننده ها اونجوری حمایتشون میکنن نه استقبال میشه. البته تولید کننده هم استقبال نمیکنن به خاطر اینکه میبینن جامعه شاید اون سمت کمتر میره. من با این ایشون موافقم که میگه اگه سلبریتی ها یا افراد معروف این طرح ها رو بپوشن، به مردم معرفی کنن، تو جامعه ترویج پیدا میکنه. از اون ور تولید کننده رغبت پیدا میکنن که برن سراغ طراحای داخلی، از طراحشون استفاده بکنن. یعنی همین یه زنجیره وار به هم وصله که میتونن به همدیگه کمک بکنن تا پوشش اسلامی توی جامعهمون بیشتر رواج پیدا کنه. به هر حال ما یه کشور اسلامی هستیم و پوششمون باید نشان دهنده کشور اسلامی باشه و خیلی دوست داریم که لباسامون طرحهای اسلامی و به روزی باشه، یعنی میتونن ادغام همدیگه باشن، خیلی طرحهای شیک و خوشگلی هم باشن.
با توجه به اینکه ظاهر و پوشش ما ارتباط مستقیمی با درون ما داره، کسایی که حیا و نجابت خاصی دارن دوست دارن که لباسهای پوشیده تری بپوشن. من خودم کسی هستم که از چادر استفاده می کنم و خب به طب دوست دارم که لباسام شیک و همیشه مرتب باشه و از لباسای ست استفاده بکنم، رنگای ست استفاده بکنم. دوست دارم وقتی میرم بیرون یا پیش دوستان میرم لباسای مرتبی به تن داشته باشم و بتونم لباسایی که با شرایط روز و مد جامعه تطبیق میخوره رو به تن داشته باشم. دوست دارم که طراحان لباس طرح‌های جدید و نوعی در مورد لباس‌های پوشیده داشته باشند. البته من خودم طی این چند سال دیدم که لباس‌های جدید، لباس‌های بلند با رنگ‌های متفاوت، مدل‌های متفاوت الان بیرون اومده که واقعاً افراد رو ترغیب می‌کنه که لباس‌های پوشیده تری بپوشند. لباس‌های اسلامی و پوشیده هیچ منافاتی با زیبایی و شیک بودن آدما نداره به نظر من، و خیلی از خانم های محجبه هستن که من خودم دیدم لباس های خیلی پوشیده تن دارن ولی بسیار شیک و آراسته بیرون میان. رنگ‌های متفاوت، رنگ‌های سال شاد تم می‌کنن، رنگ‌های شاد تم می‌کنن و بسیار شیک و مرتب به نظر میان. به نظر من طراحی لباس بعد رفت آمد و ارتباط بیشتری با خانم‌های محجبه داشته باشن تا سلیقه اونا همطور نظراتشون رو توی لباسا اعمال بکنن و بتونن لباسای بیشتری در لباسای محجبه و پوشیده طراحی بکنن.
خب در ادامه گفتگو دوستمون، به نظر من ما این المان‌های سنتی که داریم رو که توی لباس‌های سنتی هم به کار میره، اگه ما بیاییم المان‌ها رو با طراحی مدرن با هم ادغام کنیم، خب میتونه طراحی خیلی قشنگی بشه.
البته یه سری هم هستن که این کار رو انجام میدن، خیلی طرح خوشگلی میزنن، لباسه قشنگی هم شد، ولی قیمت بسیار بالایی دارن، جوری نیستش که بخواد هر کسی توی جامعه بخواد از اونا استفاده کنه، فقط افراد خاصی میتونن استفاده کنن.
به نظر من شاید چون اینا به تولید انبوه نمیرسن برای همین اینقدر گرونه، بیشترشون هم مزون دوز هستن، به خاطر همین تک و گرونتره.
البته خیلی هم هستن که دنبال لباسای تک هستن، ولی اگر به نظر من تبلیغات رو زیاد کنن توی سریال ها، توی فیلم ها این پوشش رو رواج بدن، تولید کننده ها به سمت این میرن که وقتی تقاضای مردم بیشتر باشه، تولید کننده ها به سمتش میرن که این مدل لباس رو طراحی کنن و تولیدش کنن. به نظر من تبلیغات خیلی مهمه تو این مسئله.
خب خیلی فکر می‌کنم این پوشش اسلامی فقط مخصوص زنها و دختراست، ولی خب ما برای مردا هم پوشش اسلامی هستش. ما خیلی وقتا میبینیم مردا یا پسرا لباسایی میپوشن که اصلا مناسب جامعه اسلامی مثل ما نیست، جامعه یا کشور اسلامی مثل ما نیست. به نظرم تو این زمینه هم طراحان ما باید بیشتر کار کنن.
این دوستمون اشاره کرد، من خیلی خوشم اومد. واقعا هم لباسای سنتی ما لباسایی هم که هستن که خیلی پوشیدن و خیلی رنگ دارن و خیلی زیبان. خیلی خوبه که طراحامون وقتی میخوان طراحی کنن از اونا استفاده کنن و بروز کنن که طرحهای زیباتری و پوشیده تری داشته باشن.
بعضی از کشورهای اسلامی هم هستن که خیلی خوب دارن تو این زمینه کار میکنن. اون تنوع باشه قطعا استقبال بالایی هم خواهیم داشت.
ما انواع چادرا رو داریم، انواع پوشش‌ها رو داریم. چند سال قبل فقط یه نوع چادر داشتیم، الان مدل‌های چادر خیلی تنوع پیدا کرده و این خیلی خوبه و این میتونه تو لباس‌های دیگه هم بیاره که خانم‌ها که چادر استفاده نمی‌کنه ولی یه پوشش اسلامی داشته باشن.
خیلی ممنونم از شما، نظرات خیلی جالبی داشتید در مورد موضوع برنامه‌مون. براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
به جامدان مادر بزرگ که این روزها چمدان خاطرات من است نگاه میکنم و با خود میگویم آن روزها که مادر بزرگم دختر نوجوانی بود چه لباسهایی به تن میکرد. رنگ و طرح لباس آن روزها چقدر برای او مهم بوده. آیا اصلاً آن زمان کسی به پدیده مد توجهی داشته؟
همراه میشیم با کارشناس خوب برنامه‌مون خانم دکتر مریم مونسی که مدیر گروه طراحی پارچه و لباس دانشگاه الزهرا هستن. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم زهر جامعه، در خدمت شما هستم.
می‌خوایم که امروز در مورد طراحی لباس و پوشش اسلامی بر اساس شرایط روز جامعه برامون صحبت بکنید.
در حقیقت در هر کشوری بنابر ذات و منش و ویژگی‌های فرهنگی و اقلیمی و البته ویژگی‌های مکانی و زمانی کشور و البته صنعتی اون کشور طراحی لباس انجام میشه و شاخص‌هایی رو برای هویت بخشی به انواع هنرها از جمله هنر پارچه آرایی و لباس آرایی در نظر می‌گیرن. یکی از ویژگی‌های فرهنگی همین بحث مذهب و آیین پذیرفته شده از سوی ملت‌ها هست که نقش بسیار پررنگی در ابداع و طراحی هنر لباس ایفا می‌کنه. البته قطعاً تفاوت سنت‌ها در کشورهای مختلف سبب میشه که نوع لباس از منظر فرم و رنگ و تزئینات در کشورهای مختلف متفاوت تعریف بشه. اما به طور خاص اگر بخوایم راجع به پوشش اسلامی صحبت بکنیم، میتونیم بگیم که وجه مشترک کشورهای مسلمان نشین، که البته اونهایی که اغلب مسلمان هستن، این هستش که همگی پایبند به قوانین دین اسلام هستن. و همینطور که آگاه هستیم در دین اسلام پایبندی به حجاب برای مردان و زنان توصیه شده و اصل کتابی هم که ما بهش استناد میکنیم کتاب قرآن هست و در اون لباس رو از منظر پوشیده داشتن بخشایی از بدن و یا عدم جلب توجه یا عدم یکسان نمایی لباس مردان و زنان، لباس رو از این منظرها برشمرده. بنابراین کلیات بیان شده و در هر کشوری جزئیات لباس با توجه به سنت اون کشور و ملت اجرایی میشه. همین مسئله باعث میشه که مد به نوعی تنوع در امر پوشش که در مردم دیده میشه از منظر دینی در حقیقت مغایرتی با امور دینی نداشته باشه. حالا بحثی که مطرح میشه این هستش که در کشورهای اسلامی با توجه به تنوع مد و وجود انواع فرمها و رنگهای لباسها، لازم هستش که هر منطقه لباس خودشو به گونه ای انتخاب بکنه که همسو با فرهنگش باشه و متناسب با شرایط روز هم باشه، البته و البته معیارهای فرهنگی رو هم لحاظ بکنه. و این مسئله معیارهای فرهنگی از اینجا تاکید میشه که مثلا مسلمانان در مناطق مختلف در کشورهای مختلف مثل اندونزی، مثل ترکیه، مصر، مالزی و در کشورهای مختلفی که مسلمانان در اونجا زیاد هستن، میبینیم که هر کدومشون نوع خاصی از پوشش رو دارن و البته تفاوت‌های خیلی زیادی هم در کلیت لباس اونها میبینیم. اما به هر حال مسئله‌ای که مطرح هست این هستش که کلیت بحث لباس از منظر میزان پوشیدگی در همه این موارد رعایت میشه، ولی جزئیات و به گونه‌ای تنوع در لباس‌ها در کشورهای مختلف متفاوته. به هر حال در ایران هم با توجه به معیارهای فرهنگی که داریم، تنوع در نوع پوشش دیده میشه و هر چقدر که جلوتر میریم، طراحان لباس و طراحان پارچه ایرانی با خلاقیت زیادی که دارن در ارائه رنگ‌ها و مدل‌ها سعی می‌کنن که تنوع بیشتری رو ایجاد بکنن و گاهی اوقات زیبایی طرح‌ها طوری هستش که برخی برندهای مطرح غیر مسلمان هم المان‌های تصویری از لباس‌های ما رو برداشت می‌کنن و این مسئله نشون میده که جای فعالیت بسیار زیادی در این حوزه وجود داره و این حوزه حوزه بسیار گسترده‌ای هست و گوناگونی بالایی در این مسئله وجود داره. به هر حال امیدوار هستیم که بتونیم انقدر قدرت عمل در حوزه طراحی پارچه و لباس داشته باشیم که روزی بتونیم در مسئله لباس آرایی پوشیده بتوانیم به کانون صادرکننده این گونه لباس ها به کشورهای دیگه تبدیل بشیم.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر، انشالله که همیشه موفق و سلامت باشید. خدا نگهدار.
از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
Thank you.
از همه شما عزیزان سپاسگزارم که این برنامه از سری برنامه‌های زرجامه رو هم دنبال کردید. انشالله که همیشه سلامت باشید، زیبا بیندیشیم و زیبا بپوشیم. خدا نگهدار.
از همدلی تا همزبانی،
این جمله مال خطبه 153 نهج البلاغه است. فإن بصیر من سمع فتفکر و نظر فأبصر. بصیر اون کسی است که بشنود، گوش خود رو بر صداها نبندد، بشنود، فتفکر، وقتی شنید بیندیشد. هر شنیده ای رو نمیشود به صرف شنیدن رد کرد یا قبول کرد، باید اندیشید. البصیرو من سمع فتفکر و نظر فابصر. نظر یعنی نگاه کند، چشم خود را نبندد. ایراد کار بسیاری از کسانی که در لغزشگاه های بی‌بصیرتی لغزیدند و سرنگون شدن این است که نگاه نکردن، چشم خودشون رو بستن برای یک حقایق واضح. نگاه کنه، وقتی که نگاه کرد اون وقت خواهد دید. ما خیلی اوقات یه چیزایی رو اصلا حاضر نیستیم نگاه کنیم. ما اگر بخوایم بصیرت پیدا کنیم باید چشم رو باز کنیم، باید ببینیم. بصیرت کار دشواری نیست، همه می توانند بصیرت پیدا کنند.
مکرر گفتم اگر یک ملتی قدرت تحلیل خودش را از دست بده فریب خواهد، شکست خواهد. قدرت تحلیل، اصحاب امام حسن قدرت تحلیل نداشتن، نمی تونستن بفهمن که قضیه چیست. اصحاب امیرالمومنین، اونهایی که دل او رو خون کردن، همه مغرض نبودن، خیلیشون قدرت تحلیل نداشتن. مثل خوارج، قدرت تحلیلشون ضعیف بود. یا آدم نابابی، یا آدم بدجنسی، یا آدم زبونداری پیدا میشد میکشون مردم رو به یه طرف، شاخص رو گم میکردن. در جاده شاخص باید مورد نظر باشه همیشه. اگر شاخص رو گم کردی زود اشتباه. بصیرت، بصیرت خیلی چیز مهمه.
او جان داد تا مسیر درست باقی بماند. او جانش را فدای ایران کرد تا ایران و ایرانی همیشه سربلند باشد.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان، مرد این برای شما، برای شما.
مسابقه نویسندگی مرد میدان.
رادیو فرهنگ با همکاری مجموعه کتاب شهر ایران برگزار می کند.
نخستین مسابقه ملی نویسندگی مرد میدان، یادواره سردار دلها.
در بخش های خاطره، دلنوشته، شعر، داستانک.
علاقمندان می توانند برای ارسال آثار خود در فضای مجازی به نشانی ادساین رادیو فرهنگ نقطه آی آر و ادساین مسابقه خط زیرین فرهنگ و تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنند.
مهلت شرکت در مسابقه 13 دی ماه 99 مصادف با سال روز شهادت سردار دلها سپهبد قاسم سلیمانی.
مسابقه نویسندگی مرد میدان.
رفت شجونم در سر میدان کن، رفتم در خون خود مردان کن، چون جند از دست خود دستی زنم،
چون جهند از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
زمان به هوشا، زمین خبردار که صبح برخاست، صبح دیدار. چه صبح نامی، چه آفتابی، چقدر روشن، چقدر سرشار. قسم به وشمس های قرآن، قسم به فانوس های بیدار، قسم باز بند خیش رستن، قسم به مردان خیش تندار، قسم به ولعادیات ذبحا، قسم به آیات فتح و ایثار، قسم به بامرگ زیستنها، به ایستادن میان رگبار. چه فرق دارد شام و فلسطین، عراق و ایران، یکیست پیکار. بلند بادا همیشه نامت، سرت سلامت، سلام سردار. به جز تو انسان به جوهر جان، که داد پاسخ به عین امار. تو اهل اینجا نه از بهشتی، تو اهل پروازی و سبکبار، نه اهل این سجده های سطحی، نه اهل آن روزه های شکدار. قسم که مینتظر توی تو، قسم به این زخم های بسیار. بلند بادا همیشه نامت، سرت سلامت، سلام سردار.
از آران و بید گل به دنیا سلام، نثار قدم هایتان آشان، هنر نزد ایرانیان است و بس، چنین تر و رنگی ندید از کس، نگو فرش گو قطعه ای از بهش، به آب طلا باید اسمش نوشت.
فرش آرشام، شهریار فرش ایرانی.
این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
گوشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده.
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات، هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره. چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با قاط.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا با قاط.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
جوین تازه حالا، بیسکویت ماسالا، با کیفیت بالا، داره طعم اعلی، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
شبتون بخیر. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ، پرده عشاق رو